مردم بر مالکین فشاری نیاد، فقط اونایی که میسازن یا نگر میدارن به جهت افزایش قیمت. بعضی هاشون هم افراد نیستن، من عرض کردم بانک ها و یه سری شرکت حقوقی دولتی و غیر دولتی، و دولت تو مولد سازی سراغ اینا رفته. اگه انشالله او قانون مولد سازی هم دولت با قدرت پیگیری کنه، اون راه هم بر اونا میبنده. یعنی چی؟ یعنی بهش میگه ظرف این مدت فرصت داری تکلیف این ساختمان ها، این مسکنه که ساختی رو روشن کنیم، وگرنه اون اتفاق برات میفته که اینم تو قانون مولد سازی اومده. یعنی سعی شده مسیرهای مختلفی که تخلف میشه از خدمت به مردم جلو اونا گرفته میشه.
بله ممنونم، متشکرم، خیلی توضیحات خوبی دارید آقای شاکری، سپاسگزاریم، مثل همیشه همراه بودید، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس پیرامون سامانه برآورد قیمت، که ایشون هم تاکید کردن از زوایای مختلف سعی شده که در این سامانه به مسئله قیمت مسکن و اجاره بها نگاه بشه. تمام منافذی که میتواند به هر صورت باز هم ایجاد مشکل کنه بسته بشه و نظارت کامل صورت بگیره روی قیمت مسکن. اتفاق خوبی هم هست اینکه بیایم به مردم از طریق یک سامانه یک متوسط قیمت هر منطقه رو بگیم که مردم قیمت دستشون باشه، که وقتی میرن به مشاورین املاک مراجعه میکنن به هر صورت قیمت پرت بهشون ندن و شاهد این حباب در بازار مسکن و اجاره بها نباشیم که خیلی هم مخرب هستش این حباب. سپاسگزاریم که همچنان همراه برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید، ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. بله خب صحن علنی مجلس شورای اسلامی همیشه همراه با اتفاقات، اخبار و تحولاتیه و لازم هستش که در این باره هم تحلیل‌های صورت بگیره درباره این اتفاقاتی که در صحن علنی می‌گذره و همین که حالا با کسانی که در این زمینه کار کردن گفتگو کنیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای سیار پیشبهار، خبرنگار پارلمانی مجلس. سلام و عرض ادب.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شما جناب آقای فاروقی و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی سپاسگزارم. یک بخشی رو فکر کنم شما آماده کردین در همین باره بشنویم، برگردیم فکر می‌کنم که برنامه رو ادامه بدیم، درسته؟
بله حتما در خدمت شما و شنوندگان عزیز من هستم.
صحن مجلس در یک نگاه.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
199 هزار میلیارد تومان اومده. متاسفانه در کنار این بودجه عمرانی 104 هزار میلیارد تومانه.
صحنه علنی.
مجلس شورای اسلامی در هفته جاری تنها دو روز جلسه علنی داشت، یک شنبه و روز سه شنبه که آخرین جلسه علنی مجلس در دوره 11 بود. جلسه علنی مجلس در روز یک شنبه با نطق پیش از دستور آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد. رئیس مجلس در نطق خود میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام و دهه کرامت را به ملت ایران تبریک گفت و در ادامه با اشاره به وقوع سیل در خراسان و جانباختن تعدادی از هموطنان در شهر مشهد و شهرهای تابعه خواستار تسریع در رسیدگی به حادثه دیدگان از سوی دستگاه‌های اجرایی و نیز جبران خسارات شد. آقای قالیباف همچنین کمیسیون عمران را مأمور تهیه گزارشی از روند امداد رسانی کرد. مجلس در این روز همچنین به جزئیات طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضایی پرداخت. پیش از این کلیات این طرح 5 ماده‌ای در مجلس به تصویب رسیده بود. هدف این طرح تأمین سلامت ارکان قوه قضاییه و نیز استقلال این نهاد در نظارت بر کارکنان قوه قضاییه عنوان شده است.
گزارش شورای دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است که در شورای دوم ماده یک به قرار زیر قرائت میشه. ماده یک: به قوه قضاییه اجازه داده می شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را با هدف انجام ماموریت‌های قانونی به سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که از این پس در این قانون به عنوان سازمان بیان می شود تبدیل نماید.
و اما در روز سه‌شنبه نظارتی مجلس که آخرین سه‌شنبه نظارتی در دوره 11 بود، نمایندگان به بررسی برخی گزارش‌های تحقیق و تفحص پرداختند.
رئیس ناظر به اصل 110 بحث سیاست‌های کلی قانونگذاری بند 9 هست که شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری است و در این موضوع همون نکاتی که عزیزان هم اشاره کردن، بحث فساد احتمالی، مخصوصاً کلمه احتمالی از اون برداشت‌های ذهنی زیادی میشه، هیچ تعریف و شفافیتی براش وجود نداره و ابهامات زیادی داره.
در این روز گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه، گزارش تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی و نیز گزارش تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروند کنار قرائت شد که با رأی نمایندگان این گزارش‌ها به قوه قضاییه ارجاع شد. در این حال دو گزارش کمیسیون کشاورزی نیز درباره استنکاف و اجرای ناقص قوانین مرتبط با جلوگیری از آلاینده‌های زیست محیطی پالایشگاه آبادان و نقض در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قرائت شد و این دو گزارش نیز با رأی نمایندگان برای رسیدگی قضایی به قوه قضایی ارسال شد. در این حال برخی طرح‌ها نیز برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در دستور قرار گرفت، از جمله طرح حمایت از مالکیت صنعتی و طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح‌ها و مهمات غیر مجاز در صحن علنی اصلاح و به تصویب رسید. پیش از این طرح‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.
سه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز اعاده شده از شورای محترم نگهبان.
نمایندگان در روز پایانی مجلس 11 برخی از ایرادهای شورای نگهبان و هیئت نظارت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در قالب برنامه هفتم رفع کردند. و اما در روز سه‌شنبه در نوبت دوم جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مراسم اختتامیه دوره 11 مجلس برگزار شد. در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدامات مجلس 11 و مصوبات آن در حوزه‌های مختلف سخن گفت و تعدادی از نمایندگان نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. قرار است روز دوشنبه 7 خرداد مراسم افتتاحیه مجلس 12 با پیام مقام معظم رهبری برگزار شود. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور و هیئت همراه جمعی از خادمین ملت را از ما گرفت، اما بیشک کشور بن‌بست ندارد و قانون اساسی و رهبری نظام مسیر را روشن کردند. و سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت آیت الله رئیسی سید شهدای خدمت است، چرا که حضور گستردگی ایشان در میان مردم در اقصا نقاط این سرزمین و خدمت رسانی به عموم ملت در رفع مشکلات مسائل آنها قابل وصف نیست. اما محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف صفر از پول ملی گفت لایحه‌ای که دولت قبل برای حذف 4-0 از پول ملی داده بود درباره ساده سازی گزارش‌ها در خصوص اطلاعات اقتصادی کشور بود. اما بشنویم در رابطه با اراضی کشاورزی. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت الحاق اراضی کشاورزی به حریم شهری باید مصوب کمیسیون ماده 1 قانون حفظ کاربری را داشته باشد و اراضی که این قانون در آنها رعایت نشده باشد باید به حالت قبل بازگردد. و خبر دیگر این که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت گداخت هسته‌ای به عنوان جدیدترین و بروزترین پروژه جهانی و ثانیاً منبع پایدار انرژی آینده بشر است و تلاش سازمان انرژی در این عرصه به تبیین مسائل مربوط به اهمیت انرژی و امنیت در کشور و در جهان منجر شد. و نماینده مردم اصفهان در مجلس 11 با بیان اینکه ناترازی انرژی در کشور و لزوم دستیابی و توجه به انرژی‌های پایدار و پاک یک ضرورت است گفت با وجود منع و تحریم‌های دشمنان ایران اسلامی در هر عرصه‌ای که ما خواستیم و بر آن پافشاری نمودیم بالندگی و افتخار کشور را در پی داشت و مجلس شورای اسلامی نیز از چنین پروژه‌های ملی و استراتژیک حمایت می‌کند. و آخرین خبر این بخش رو با هم بشنویم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. رئیس جمهور از روزی که با انقلاب آشنا شده بود، لباس خدمت را بر تن کرده بود و تا آخرین لحظه در مسیر خدمت قرار داشته و در سخت‌ترین جایگاه‌ها به ملت و نظام مشغول خدمت بوده است و از آن بالاتر نشان خدمت به امام رضا علیه السلام را داشتند.
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس به تازگی گفته ما در حوزه انرژی چالش داریم و روز به روز تراز تجاری ما در بخش انرژی در حال کاهش است و اگر با این روش ادامه دهیم در آینده نزدیک وارد کننده انرژی خواهیم بود. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر جعفر قادری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر، من در ابتدا میخوام این سوال رو از شما بپرسم که شنونده ها متوجه به هر صورت ابعاد مختلف این ناترازی بشوند، واقعا اگر بخواید به این نکته اشاره کنید که نشون بده ما ناترازیمون چقدره و چقدر جدیه تو این زمینه، چه مسئله رو عنوان میکنید؟
خب استعداد دارید که ما عضو اوپک هستیم و در سقف توریدات نفتمون باید در محدوده تعیین شده توسط اوپک باشه. از طرف دیگه هم با توجه به اینکه چاه‌های نفتیمون در طول سال‌های مختلف ازش بهره برداری شده،
بله،
خب برای افزایش راندمان و دقیقاً این امکان که بتونیم تولیدمون رو به اندازه گذشته داشته باشیم نیاز به سرمایه‌گذاری داره. محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که در طول سال‌های مختلف داشتیم باعث شده که ما نتونیم سطح تولیدمون رو در حد گذشته نگه داریم و نیاز به منابع مالی و سرمایه‌گذاری های بیشتر داره. در زمینه تولید برق در این حال که ظرفیت و امکان ایجاد نیروگاه جدید رو داریم، ولی خب چون قیمت برق در کشور ما نسبت به اصطلاح هزینه تمام شدهش بسیار پایین تره، عملاً این باعث شده که ما تولید برقمون پاسخگو نباشه و در هر سال حدود 10-15 هزار مگاوات در روز خصوصا در ایام پیک کسری عرضه نسبت به تقاضا داشته باشیم. و توی مباحث موضوعاتی مثل بنزین، خب سرمایه‌گذاری که در طول سال گذشته انجام شده که بتونیم پالایشگاه‌های رو داشته باشیم، ولی این به اصطلاح چه پالایشگاه ها الان با توجه به مصرف بی‌رویه که در داخل کشور داریم، خودروهای پرمصرفی که داریم و همطوره حجم خودروهایی که داره سال به سال به مجموع خودروهای کشور اضافه میشه، چه خودروهای بنزین سوز یا گازوئیل سوز، وضعیت رو به گونه‌ای تعریف کرد که الان ما در زمینه به اصطلاح تأمین بنزین و گازوئیل خصوصا در روزها و ایام پیک سال با مشکل مواجه باشن. بله. این روند اگر ادامه پیدا کنه و نتونیم از انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی استفاده بکنیم و نتونیم خودروهامون رو بهینه بکنیم و همینطور به هر حال بحث سرمایه‌گذاری که با تو حوزه نفت و گاز باید انجام بشه انجام نشه، خب مشکلات جدی پیدا میکنیم که نیاز هست هم در زمینه بهینه‌سازی یا بحث استفاده از سیاست‌های غیر قیمتی گام‌های برداشته بشه و هم یک مقدار قیمت ها باید تحلیل بشه. الان متأسفانه بخشی از فرآورده‌های نفتی تولیدی در داخل کشور داره قاچاق میشه، چون انگیزه برای قاچاق وجود داره. تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی خارج از مرزهای ما و در درون مرزهای ما بکنه زیاد هست که انگیزه برای قاچاق رو ایجاد میکنه. نه این هم یه موزل و یک مشکل هست و نیاز هست استفاده از فناوری‌های روز بگونه که هم بتونه مصرف فرآورده‌ها رو کم بکنه، همین که بتونه انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی نو رو در دسترس قرار بده و هم این که بتونه پالایشگاه‌های ما رو بهینه بکنه. ما الان پالایشگاه که داریم درصد نفت کره تولیدیش قابل توجه یا بنزین مثلا یورو 5 رو نمیتونن تولید بکنن. مجموعه این عوامل باعث شده که این ناترازی ها رو ما داشته باشیم. این ناترازی ها در کنار ناترازی که در سیستم بانکی و همینطور ناترازی هایی که در بودجه و مسائل دیگه داریم، این باعث شده که مشکلات جدی رو برای ما ایجاد کنه.
آقای دکتر، الان اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به مهمترین راهکارها، به نظر شما راهکارهایی که در دسترس هست، حالا برخش بلند مدت برخش کوتاه مدته، این راهکارها شامل چه موضوعاتیه؟
من فکر می‌کنم همزمان باید روش‌های قیمتی و روش‌های غیر قیمتی رو در به اصطلاح به کار بگیریم که هم توی بحث عرضه بیشتر فرآورده‌های نفتی و تولید بیشتر وقت گامبردنم، هم در جهت مدیریت تقاضا باید گام های جدی برداشته میشن. من فهم میکنم که الان سرمایه گذاری که تو حوزه های ریلی احمد درون شهری و برون شهری انجام شده، باید واگن براش تأمین بکنیم که این تأمین واگن کمک بکنه که ما بخش قابل توجهی از جا به جای بار و مسافر و اصل نقل ریلی درون شهری و برون شهری انجام بشه.
بله.
و این باعث میشه که این مقدار مصرف رو کم بکنه که بحث به اصطلاح در کنار مردم ما بریم ایستگاه های سینجی بزنیم که امکان قاچاق نفت و بنزین و گازوئیل نباشه و همینطور توی شهرهامون که هم مشکل آلودگی داریم بریم به سمت به اصطلاح دقیقا به اصطلاح تولید خودروهای برقی و بسو قابل توجهی از مصرفمون رو متوجه برق بکنیم که کمک بکنه اتکارمون فرآورده نفتی کاهش پیدا کنه. در این حال هم باید بخشهای خودروسازیمون رو کمک بکنیم که در جهت بهینه سازی خودروها و کاهش مصرف فرآورده نفتی گام بردارن و از اون ور هم به سر پالایشگاهمون باید بهینه بکنیم و نهایتا شرایطی رو به وجود بیاریم که بتونیم درصد فرآورده های نفتی رو خصوصا فرآورده نفتی با ارزش
نحوه مصرفشون رو در واقع تغییر بدیم. آیتون الان شما اشاره کردیم به خودرو، خب شاید خیلی از شنونده ما همین الان بپرسن مجلس آینده باز علاوه بر تمام کارهایی که توی مجلس در واقع مجلسی که حالا روزهای تمام شد، آره در این مجلس یه کارهای انجام شد، ولی باز هم در مجلس آینده میتوانید سری کارهای جدید انجام داد، چه کارهای انجام بشه که خودروسازان بگیم تحت فشار قرار بگیرن که واقعا کیفیت خودشون رو ارتقا بدن، خودروهای تولید کنن که حالا این حجم از سوزاندن سوخت ها، حجم از سوزاندن بنزین خودش قطعا در این مسئله ناترازی اثرگذاره. مجلس کاری تو این زمینه میتونه انجام بده؟
در مجلسی از اون قانون جهش رفع موانع تولید برق رو مصوب کردیم و سعی کردیم بخشی از مسائل مشکلاتی که داریم رو بتونیم حل بکنیم. توی بحث سرمایه گذاری ها قانون تأمین مالی تولید زیر ساختا رو داشتیم و من فکر کنم در مجلس دوازدهم باید بیایم خلاها و کمبودهای قانونی که وجود داره یا جاهایی که مغایرت های قانونی داریم و میتونه کمک بکنه رفع مغایرت ها بتونه به اصطلاح ظرفیت بیشتری رو دقیقا از منابع مالیمون به سرمایه‌گذاری های نفت و گاز اختصاص بدیم، من فکر کنم توی این حوزه باید یک کارهای جدی داشته باشیم و به همین شکل به اصطلاح بحث بهینه‌سازی هایی که باید انجام بشه. ما ماده 12 قانون رفع موانع تولید رو داریم که این ماده 12 من فکر کنم که اینجا حمایت هایی که برای بهینه‌سازی انجام شده حمایت ها تصحیح نیست، باید این حمایت ها رو به حمایت ها پیشینی تبدیل بکنیم. البته تو قانون تامین منابع مالی تولید و زیر ساخت ها این موارد رو دیدیم و ببینیم از بعد از اوضاع که قانون داریم ولی در جهت اجرایی شدنش مشکلاتی وجود داره، با تلاش بکنیم که این گیرها و موانع مشکلات اجرایی رو بتونیم برطرف بکنیم
و همچنین به تعبیر شما تشویق کنیم به تولید و استفاده از خودروهای برقی که به هر نسل جدیدی هستند از وسایلی که میتوانند در حل مشکل ناترازی کشور، حالا چه در ایران و چه در کل جهان، به هر صورت کمک کنند. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید و شما خداحافظی میکنن.
خواهش میکنیم، زنده باشید.
بله، گفته او کردم با آقای دکتر جعفر قادری نماینده مجلس درباره راهکارهای حل مسئله ناترازی در حوزه انرژی، موضوعی که در این سالا خیلی مطرح شده، دغدغه‌های بسیاری دربارش مطرحه و ان شاء الله در مجلس آینده حتما توجه بیشتری به راهکارهایی بشه که میتواند به حل مشکل ناترازی در حوزه انرژی برای کشور کمک کند. سپاسگزاریم که با بهارستان دیگر در چهارم خرداد ما همراه ما بودید. ما در این برنامه در ابتدا بررسی کردیم ابعاد شخصیتی آیت الله رئیسی رو و نحوه تعامل ایشون با مجلس شورای اسلامی همراه با سردار کوثری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نگاهی داشتیم به اثرگذاری سامانه برآورد قیمت مسکن در گفتگو با آقای دکتر اقبال شاکری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در پایان هم بررسی کردیم راهکارهای رفع نگرانی در حوزه ناترازی انرژی همراه با آقای دکتر جعفر قادری. سپاسگزاریم که با برنامه بهارستان همراه بودید. شما رو تا بهارستان دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و طوفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مسی مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شد تو، جوهر عرفان همه. غم تو. بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان هم تو، ای به تو زنده هنم، ای به تنم جان هم تو، من هم تو، تو هم تو، او هم تو، ما هم تو، هر که و هر کس هم تو، این همه تو، آن همه تو.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
صندلی و میزش بخواد دستور صادر کنه،
رفته داخل میدان، رفته کار انجام داده، بشینه تو اتاقش لم بده پشت میز، پشت صندلی چه کاری انجام میشه؟
چون تزش این بود که در کنار مردم باشه، مردم دردشونو میتونستن از طریق فیس تو فیس، به قول حالا خارجیش، رو در رو با ایشون در میون بگذارن.
حامی مستعزفا، حامی مستجرا، حامی ازدواج، حامی جوون و همه چی دنیا این بودیم.
رئیس جمهور روشش و سیرش خدمت به محرومان، اون هم به صورت میدانی بود.
این که آقای رئیس جمهور تشریفی بردن شهرستان ها و استان ها نشانه خدمتگزار بودنشه.
تمام زندگیش با مردم بود، نمیتونست جدای از مردم باشه.
دل اون داره میسوزه، به فکر مردم بود تا آخرین لحظات جونش، به فکر ملت بود.
شهید خدمت.
شهید اسم دیگر خداست و شهادت روزی کسانی می شود که عطر خدا در جانشان پیچیده باشد. به نام خدا. سلام.
عاقبت رئیسی ما مثل رجایی بهشتی شد. روح همه شهیدان حادثه تلخ بالگرد ریاست جمهوری شاد. ما همچنان در بهت و حیرت این اتفاقیم، اگرچه دو روز میگذره اما هنوز نتونستیم این اتفاق رو هضم کنیم. خبر چه سنگین و پر درد بود.
با ویژه برنامه شهید خدمت از تهران، شبکه رادیوی اقتصاد، با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. این همراهی ادامه خواهد داشت. امیدوارم که شما هم با برنامه خودتون ویژه برنامه